أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد بانکداری بدون ربا بود و به مناسبت ربا رو بیان کردیم که عظمت گناه این مسئله اول روشن بشه، بعد ما تابع قرآن و روایاتیم، هر چه بگوید عمل میکنیم. لذا وقتی که من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، کسی که در هر حال ورقی رو قرض میده باید همون ورق رو بگیره، شرطی نباید بکنه در گرفتن اون شیئی که قرض داده، همون قد که داده. اما خب یه عده هستن دنبال اینن که یه راهی پیدا کنن که ربا واقع نشه، مفر داشته باشه، قرض نباشه در هر حال، که ربا به دنبالش باشه. لذا ما میگیم قرض ربوی نص براش حرامه و دنبال یه جایگزین هستیم که بتونیم این سودهایی که به بانک میدیم یا سودی که بانک به ما میده بتونیم استفاده کنیم. من به بانک 100 تومن قرض الحسنه گذاشتم یا 100 تومن سپرده گذاشتم، او داره در مقابلش غیر از پول خودم یه پول دیگه هم میده، یا رفتم وام گرفتم 100 تومن بانک میگه باید به من بدی اقساطی 150 تومن، و این رباست دیگه. یه راهی رو میخوام پیدا کنیم که این ربا از بین بره. اگر اینجوری بگه 1,000,000 میفروشم به ثمن 2,000,000 در اقساط 5 ساله، دیگه قرض رفت از بین. گفت 1,000,000 میفروشم به 2,000,000 در اقساط 5 ساله، یعنی فلانی من به تو 1,000,000 میدم الان، در مقابلش تو باید 2,000,000 بدی قسط، میفروشم این 1,000,000 رو. برخی فقها تصریح به جواز چنین بیعی کردن، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و احل الله البیع و حرم الربا، استناد کردن که این بیع دیگه اشکالی نداره، شما دارید بیع میکنید. و مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه، مرحوم والدمون، ظلم بودن ربا رو منشأ حرمت ربا دونسته و میگه خدا حرام کرد چون ظلمه، این گونه میفرمان، و الا اگر از مصادیق ظلم نبود در هر حال خدا حرامش نمیکرد. پس ربا حرام شد به خاطر اینکه ظلمه. اگر به جای قرض به شرط سود یه چیز دیگری رو استعمال کنیم، استاد میگه مثلا جعاله بلقرض قرار داده بشه، میفرماد که این اشکالی نداره، مشکلی وجود نخواهد داشت. مرحوم استاد میگه، مرحوم میرزای تبریزی چجوری؟ به این که مقترض بگه هر کس 1,000,000 قرض بده در ضمن اقساط 5 ساله قرض او رو میدم. پس چی شد؟ هر کس 1,000,000 قرض ده در ضمن اقساط 5 ساله قرض او رو میدم و همراه با هر قسط مبلغ اضافه نیز به او میدم. مرحوم میرزای تبریزی فرموده اشکال نداره. ایشون متعه و زنا، مرحوم میرزای تبریزی میگه متعه و زنا هر دوش یک کار دیگه، دوتا کار که نیست، اما فرق این دوتا در مراعات شکل شرعی و اجرای صیغه است. چطور اونجا ربا میشد اینجا ربا نمیشد؟ چرا؟ چون جعاله بر قرض قرار داده. این قصه رو آقا خودشون نقل کردن که من داشتم تو ماشین میرفتم رجف، شاید به کربلا جای دیگر، خلاصه مسافت بود، عده‌ای از طلبه ها هم بودن، همین بحث مطرح شد، من این مسئله رو گفتم، اعتراض کردن، گفتن چه فرقی کرد این جعاله در قرض و این خود این که چیزی رو بده و اضافه بگیره. یکیه اینا. گفت بهشون گفتم نتیجه مطع و زنا یکیه یا نه؟ اگر بگید زنا و مطع یکیه، بله شما درست میگید، اما مراعات شکل شرعی و اجرای صیغه فرق میکنه. اونجا صیغه داره، حاکم شرع اجازه داده، اونجا حاکم شرع منع کرده، پس اینا فرق میکنه. قرض ربوی 3 میلیون به 6 میلیون در مقابلش بگیری. قرض ربوی اینه که 3 میلیون بدی 6 میلیون در مقابلش بگیری. لکن با وجود یه ضمیمه مثل یه تخم مرغ که الان ارزش هم داره، این مسئله حل میشه. چیکار میکنی؟ خودش چی؟ خودش از بانک 3 میلیون گرفته. خب 3 میلیون در مقابل 3 میلیون درست شد. حالا این 3 میلیون بقیه رو که میخواد به بانک بده میشه رباست دیگه. به بانک میگه یه تخم مرغ به من بده، من 3 میلیون این تخم مرغ رو میخرم. این 3 میلیون اضافه رو که به خاطر وام داره به بانک میده، در مقابل تخم مرغ میده، نه در مقابل اون 3 تومانی که بهش داده. حیل ربا به معنای راه های فرار از رباست، نه راه های فریب شارع. این رو بدانید. و تمامی طرق برای فرار از ربا رو خدمتتون عرض میکنم. جناب مرحوم شیخ تبریزی والدمون از مبنایی که خدمتتون عرض کردم دفاع کردن و به خود مرحوم والدمون اشکال کردن، اعتراض کردن. چه فرقیه با ربایی که با شدت و حدت در شریعت نهی شده که درهم ربا عند الله اشد من 70 زنیه، با این حرفی که شما میزنید ضمیمه تخم مرغ و نمیدونم اون 3 میلیون رو در مقابل این تخم مرغ به بانک برمیگردونید، این چه حرفیه که شما میزنید؟ و در هر حال استاد اونجا مسئله همین متعه و زنا رو آوردن و ظاهرش اونجا ادعا میکنن مرحوم والد استاد که این خودش کافیه و سکوت میاره برای طرف که کلام با کلام فرق میکنه و انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این گونه است کلام ایشون. بعض بزرگان فروش 3 میلیون رو در مقابل 6 میلیون صحیح نمیدونن، همین کاری که بعضیا میکنن، لکن همین معامله رو در فرض ضمیمه یه تخم مرغ همونطور که خدمتتون عرض کردم به 3 میلیون به فروش تخم مرغ رو قبول کردن که گفتم مرحوم والدمون این رو قبول داره، سید خویی قبول داره. شکل بیانی که استاد کردن، سید خویی بیان دیگه‌ای دارن برای این معامله که صحیح باشه. میگن که این تخم مرغ رو به 3 میلیون میفروشم به شرط اینکه 3 میلیون به اقساط 10 ساله به شما قرض بدم. این رو در هر حال این گونه فرمودن، این اقساط 10 ساله به شما قرض بدم در مقابل این تخم مرغ است، نه در مقابل اون پولی است که تو گذاشتی. البته کلام مرحوم میرزای تبریزی رو مرحوم سید خویی قبول داشتن، اما طریقه گفتار مرحوم تبریزی غیر از طریقه گفتار مرحوم سید خویی رحمت الله علیهما است. سید خویی میفرماد 3 میلیون در مقابل اون 3 میلیون است که شما وام گرفتی، اونو میذاریم کنار. این 3 میلیون باقی مونده چی؟ میگه این گونه بگه سید خویی میفرماد این تخم مرغ رو به 3 میلیون میفروشم به شرط اینکه 3 میلیون به اقساط 10 ساله به شما قرض بدم. این گونه بیان میکنن این مطلب رو. خلاصه این که ما میخواییم راه تخلص از قرض ربوی رو در بانک‌ها پیدا کنیم. اولین راه اینه که قرض دادن طلا و دلار به جای پوله. پس راه اول اینه که من که میخوام قرض بگیرم از بانک وام بگیرم، $300 پول بذارم، دلار یا طلا، بانکم به من بگه در مقابل این من 50 میلیون به تو میدم، طی 50 قسط مثلا چیکار کن؟ پرداخت کن. این مشکل ربا از بین میره. این راه اول. راه دوم، طلا و دلار به قیمت دلخواه، مکلف به جای دادن قرض طلا و دلار رو به هر قیمتی که اراده کنه بفروشه. به طور مثال $500 رو که در این زمان مثلا معادل 15 میلیون رو به 30 میلیون یک ساله بفروشه و این کار رو بانک انجام میده، عیبی نداره، اشکالی نداره و این شخص میتونه این کار رو انجام بده. روایتی است صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى فیأتیه غریمه فیقول انقد لی من الذی لی کذا و کذا و اضع عنك بقیته او یقول انقد لی بعضا و امد لک فی الاجل فی ما بقی قال لا ارا به بأسا ما لم یرد على رأس ماله شیئا فیقول الله عز وجل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مرحوم میرزای تبریزی میفرماد هر چند مورد روایت بحث از امهاله، لکن ذیل اون و تعبیر ما لم یزد علی رأس ماله شیئا فیقول الله عز وجل فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون عامه و دلالت بر اون داره که طلبکار هر نوع پول اضافه بر طلب خود رو به هر نوعی که باشه اگه به صورت اجبار از بدهکار اخذ کنه مرتکب ظلم شده. بله، تبرع بدهکار در پرداخت مبلغ مازاد اشکالی نداره، اما طلبکار حق اجبار بر پرداخت رو نداره. استاد این استفاده رو از این روایت کردن. بعضی هم اومدن گفتن آقا راه دیگه هست، هبه مشروط به هبه. یعنی چه هی مشروط به هبه؟ به این صورت که مثلا فرض کنید یه شخصی خطاب به زید میگه 5 میلیون تومان به تو هبه میکنم مشروط به این که در انتهای سال 10 میلیون به من هبه کنی. گفتن اینم فرار از رباست. مستفاد از بعض کلمات بزرگان و خود سید خویی رحمت الله علیه، اشکال اینجاست که اگر اون کسی که وام گرفت مرد، اگه بخوام این طریق رو بگیریم، فرض کنید کسی که این وام رو گرفت مرد، خب ورثش هم زیر بار نرفتن، گفتن نه این پولا مال ماست، مین بابا بابات بدهکار، قسط باید بده. لذا برای تصحیح این امر باید بگیم که آقا این قرض این بار باید از ماترک پرداخت بشه. لذا مرحوم سید خویی رحمت الله علیه می فرماد که ورثه می باید مال مذکور را از ترکه جدا کنن و به این شخص بدن و حق این شخص بعد از وفات مشروط العلی در ترکه باقیه، لذا باید بهش بدن. و راه چهارم فرار از ربا را انشاءالله طلبتون باشه در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمين.